بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس ومن سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. و عن مولانا علی ابن الحسین علیه الصلاة والسلام قال الخیر كله صیانت الانسان نفسه. بهترین ذکر و بهترین دعا و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل و آل محمد و عجل. خیلی تعبیرهای زیبایی در روایات ما برای ذکر بلند صلوات وارد شده. یکی از اون تعبیرهای زیبا و بلند اینه که امام صادق علیه السلام فرمود خدا و ملائکه برگوینده این ذکر درود میفرستند و رحمت الهی بر اینها نازل میشه. من صلى علیه صلاتم واحده صلى الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه. چه باستابی داره ما درک نمیکنیم. فرمود کسی یک بار، یعنی یک صلوات اینقدر خاصیت داره، حالا صد تا هزار تا دیگه محشره. فرمود من صلى علیه صلاتا واحده صلى الله علیه الف صلات. خدای متعال هزار صلوات رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسانی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. یکی از موضوعاتی که شاید ما خیلی ازش غفلت داریم موضوع خودسازی و معرفت نفس و اصلاح نفس است که هم در قرآن تأکید فراوان روی این موضوع شده و هم در روایات و کلمات معصومین علیه السلام. حالا این چند شبی که خدمت شما هستیم من بعضی از اون آیات و روایات رو عرض می کنم. در قرآن فقط ما یک مورد داریم که خدای بزرگ 11 بار قسم خوردن، سوگند خوردن، که واقعا جا داره که یک حرکت و یک شوک کلی به ما وارد بشه. اصلا قسم خوردن عزیزان میدونن که امر پسندیده‌ای نیست، چون معمولاً بدون قسم باید حرفمون همه باور کنن، قبول کنن. ولی بعضی موقع طرف خیلی غافله، بعضی موقع موضوع موضوع خیلی مهمیه، با قسم باید جا بندازی. و اگر یک بزرگی قسم بخوره، مثلا پیغمبر، امام، باز خیلی مهمه، چون براش قسم اهمیت داره، نام خدا اهمیت داره، اون موضوعی که قسم میخوره خیلی مهمه. معمولا هم قسم ها یک باره، میگیم به خدا قسم، به پیغمبر، به قرآن، ولی گاهی اینقدر موضوع مهم بوده دو بار قسم خوردن، بعضی موقع سه بار قسم خوردن. تو روایت داریم پیغمبر ما سه بار قسم خوردن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. به خدا قسم مؤمن نیست، به خدا قسم مؤمن نیست، به خدا قسم مؤمن نیست. انشالله هیچ کس از عزیزانی که صدای بنده رو هر کجا دارن و از رسانه، مستاق این حدیث به حق پیغمبر نباشیم که پیغمبر ایمان ما رو با سه قسم رد بکنه، بگه به خدا تو مؤمن نیست. کیان؟ واقعا مو به تن آدم سیخ میشه. اونهایی که همسایه ها رو آزار میدن. پیغمبر ما سه بار میفرماد والله مؤمن نیست، والله مؤمن نیست، والله مؤمن نیست. من لم یأمن جاره بواقعه. اگه توی مجتمعی، آپارتمانی، کوچه خیابانی زندگی میکنه که همسایه ها از دست شما در فغانن، میگن یعنی الهیم بره که ما راحت بشیم، خودش، بچه هاش، اذیت آزارش. یکی از رفقایی که همینجا میره منبر میگه من 40 سال خونه ساختم، یک زمینی بوده مثلا 150 متر یا 200 متر دو تا قطعه 100 متری، یک فقط تیغه بین ما دو تا خونه است، یعنی 40 سال من از دست این همسایه دارم مینالم، امکاناتم ندارم برم جای دیگه. ببینید کار یه روز نیست، یه ساعت نیست، من نمیتونم جای دیگه برم، مجبورم اینجا زندگی کنم. همسایه آزاری رو من نمیدونستم تو روایات اینقدر، یعنی تو روایت داریم اینقدر جبرئیل سفارش به همسایه کرد، پیغمبر ما میفهم من فکر کردم همسایه از همسایه ارث میبره، یعنی مثل پدر و همسر و اولاد که جزء ورثه هستن. از کدم انشالله هیچ عزیزی اگر این حدیث رو شنیده یا میشنوه مصداق این حدیث نباشه، اگرم هست همین الان توبه بکنه. حدیث رو تکرار میکنم، والله لا یومن. آقا مقام معظم رهبری آیت الله بهجت بیاد یه جا قسم بخوره، اصلا شوک به من وارد میشه. همه علمای مو ناخن امام معصوم پیغمبر نمیشن، اولین و آخرین، اول شخصیت عالم اسم جلاله خدا رو میاره، قربونتون برم، یعنی میخواد ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. سه بار میفهمد والله ایمان نداره، مؤمن نیست. حالا هی بگو اشهد و ان لا اله الا الله، پیغمبر میگه تو صفری، ایمان اصلا مؤمن نیستی. والله مؤمن نیست، والله مؤمن نیست. کی؟ کسی که همسایه او از دست او آرامش و راحتی نداره. همه هم مبتلا هستیم به اینها. ما خود ما یه ساختمانی بغل خونه ما دارم میسازم، بیچاره کردیم، یعنی حالا اون صاحباش یه ارگانی هست که با اون مسئولینش هم ما هرچی صحبت کردیم، ساختمان 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه، 4-5 سال، یعنی خانواده ما دیگه زله شده از دست این همسایه. حالا نمیخوام مسئله خودم رو مطرح کنم، ولی میخوام بگم که این موضوعی است که پیغمبر سه بار قسم میخوره، یک موضوعی است که مورد ابتلاء مردمه. مورد حدیث داریم هیچ مؤمنی در گذشته، در حال، در آینده نیست و نخواهد آمد الا یه همسایه بدی گیرش میفته، یه همسایه بدی گیرش میفته. ما گناه خیلی داریم دیگه، باید بندازیم به دوش این همسایه هایی که آزار میدن، بلکه اونا راحت برن جهنم، ما هم به انشالله راحت بریم بش. ولی ما مواظب باشیم همسایه آزار نباشیم. سه بار به خدا قسم مؤمن نیست، به خدا قسم مؤمن نیست، به خدا قسم مؤمن نیست. که من لم یأمن جاره بواقعه، که همسایه ما از دست ما آرامش نداره، خوشی نداره. مزاحمت، سرکشی به همسایه، دخالت بیجا، کی آمد، کی رفت، انواع و اقسام آزار هست دیگه. با سر و صدا بسیاری از آزارها آزارهای صوتیه. آقا گیرندشو میبره بالا. حتی شما میخوای روزخانی بگیری، غیر اذان که شعاره و باید بلند گفته بشه، اون استثناست. تو مساجد، تو معزنه ها اذان رو بلند بگن به حد معمول، باز نه دلخراش، اون استثناست. ولی آیا ما حق داریم بلندگو بذاریم، بلند قرآن بخونیم، اطراف مسجد حسینیه آزار بدیم، نوحه خوانی بکنیم بلند، روزه خوانی، سخنرانی؟ آقا من نمیخوام گوش بدم، من مریضم، میخوام استراحت بکنم. ما حق نداریم؟ چه حق داریم؟ بید فتوای من مراجع رو دیدم که غیر از اذان بقیه صداهایی که جایز نیست بلند آدم اعلام بکنه، حالا از سخنرانی، از مدداهی، تلاوت قرآن، هر چی، اینا حرامه، گناه کبیره است. الان بعضیا که کنار حسینی مسجد هستن میگن آقا ما بیچاره شدیم، بیچاره، اشتباه کردیم، ما فکر کردیم کنار مسجد جای خوبیه. چرا آقا بلندگو داخلتو روشن کن، بلندگو بیرونو خاموش کن، وقت و بی وقت. یک کمی به خود بیایم، یک کمی از شعار مسلمانی بیایم به شعور مسلمانی و عمل به مسلمانی. عرض کردم من روایت میخونم، برید باب احترام به همسایه و آزار نرساندن به همسایه روایت شو بخونید، من یکیش خوندم. فرمود والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، به خدا مؤمن نیست. تکرار میکنم، اونایی که آزار دهنده هستن یه ذره تو گوششون بره، یه ذره قیامتشون رو خراب نکنن، آخرتشون رو به باد ندن. میگه آقا والله مؤمن نیستی. ای بابا، امام زمان میگه والله تو مؤمن نیستی، حالا هزار نفرم برای من شعار بدم چه فایده داره؟ امام معصوم پیغمبر باید ایمان من تایید بکنه. سه بار به خدا مؤمن نیست، مؤمن نیست، مؤمن نیست. کسی که همسایه ها از دست او آرامش و آسایش ندارن. یه روزی هم این همسایه اگر انشالله خدا عاقبت به خیرش کنه، اگر این آزار رو انجام داد و از دنیا رفت، همه میگن الحمدلله، الهی شکر، کاش زودتر میرفت، یا اگه خانه کشی، اساس کشی کرد رفت جای دیگه. اونورم ما همسایه‌ای داریم که واقعا برای اهل محل چقدر آرامشن، چقدر خدمت رسانن، چقدر کار خیر میکنن. بعضی از دوستان ما بعضی جا روزه دارن، خب قهرن روزه میگیرن، یه مقدار ماشین زیاد پارک میکنن، موتور پارک میکنن، میان در خونه همسایه‌ها با زبان خوش میگن آقا ببخشید ما عذرخواهی میکنیم. اگر همسایه‌ها اذیت میشن، به همسایه‌ها 5 تا 10 تا غذا میدن و عذرخواهی میکنن، همسایه میگن کاش همیشه روزه بگیرید. خب همسایه که شما حداقل مزاحمت ایجاد میکنی و بعدم غذا هر شب بهشون میدی و بعدم عذرخواهی میکنی، بعدم یک زمانیه که سر شبه بی موقع نیست، اینا قطعا راضی هن، چرا ناراحت باشن؟ یه سال 12 ماه روزه بگیر. اما اینکه آسایش و آرامش رو از محل میبری، یک کمی ملاحظه بکن، یک کمی بیایم مسلمان بشیم. عذر میخوام از این تعبیر. پیغمبر مسلمانی ما رو زیر سوال میبره، ایمان ما رو زیر سوال میبره، که خیلی حرفه. خب در کم ما 3 تا قسم خیلی کم داریم، 1 قسم داریم زیاد، ولی 3 تا قسم خیلی. ولی یک مورد ما در قرآن یک مورد داریم که خدای بزرگ، خدای محمد، الله عزیز، صلی الله علیه و آله و سلم 11 بار قسم خورده. خیلی، 11 بار. تو هیچ کجای قرآن دیگه غیر از این مورد نداریم 11 بار قسم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، و این واوها همش قسمه. قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به آسمان، روز که حالا هم معنی ظاهری داره، خورشید، همین خورشید، که اگر نباشه کل این نظام عالم طبیعت و منظومه شمسی نابود میشه. ما بدنمون و حیات موجودات به برکت نور خورشید و انرژی خورشیده. قسم به این خورشید ممکنه. یا در بعضی روایات تأویل و تفسیر شده خورشید پیغمبر خداست، ماه امیرالمومنین، شب حضرت زهراست. اینو هم خب باطنش ممکنه باشه. خب خدا 11 بار قسم میخوره و نفس و ما سواها، قسم به اون نفسی که انسانهایی که خلق کرده اینا رو برجسته کرده به پا داشته. خب 11 بار قسم خوردن چی میخوام بگن؟ یعنی اون مقسمون علی، اونی که خدا براش قسم خورده چیه؟ اونی که براش قسم خورده اینه چی میخواد بگه؟ میگه من تو رو خلق کردن و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. انسان رو ما خلق کردیم، هم خوبی ها رو بهش الهام کردیم هم بدی ها رو. یعنی شمر ملعون بگی عمر سعد وجدانشون رو قاضی قرار بدن بگن این کار شما خوب بود یا بد بود، میگن بد بود، ولی جایزه یزید ملک ره ما رو بیچاره کرد. یعنی هیچ بدی، ببین نور رو نمیشه خاموش کرد، از بین برد. شما میتونی پا رو نور بذاری، نور مثلا نور نوره نور رو نمیشه، خورشید رو نمیشه خاموشش کرد، وجدان رو نمیتونه زیر پا بگذاری. فطرتت بابا، مثلا یک قاضی خدای نکرده حکم ناحق میده، یه آدم عوضی میره شهادت باطل میده، بیگناه بوده محکومش میکنن، پول نداشته، پارتی نداشته، ولی شب میاد تو رخت خواب بخوابه، این پت که عذاب وجدان میخوره به سرش. چرا اینو بیچاره کردی؟ چرا محکومش کردی؟ چرا رفتی شهادت دروغ دادی؟ اون فطرت ما، وجدان ما، فالهمها فجورها و تقوا. توی ما خدا یک عقلی، شعوری، فهمی، نوری، فطرتی، هر چی که اسمش میخوای بذاری گذاشته، میگه تو راه کج اینه، راه راست اینه. بدترین آدم ها میدونن کج میرن، آدم هایی که خوب میخوان برن اونم معلومه خوبه، میفهمن. فرعون نمیدونست که حق با حضرت موسی است، نمیدونست این سر نیست، این معجزه است، خودش جز ساحرها بوده. چرا؟ قرآن میگه و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلمن و علوا. یعنی انکار کردن در حالی که یقین داشتن. یک روایت عجیبی دیدم، بعضیا معذرت میخوام، از فرعون هم شاید پس دارن. فرعون تو روایت داریم باطنن خدا را قبول داشت، ظاهرم به خاطر ریاست و سلطه طلبی ادعای خدایی میکرد، میگفت انا ربکم الاعلی، من پروردگار بزرگ شما هستم. روایت در علل و شرایع، یه موقعی بنی اسرائیل آمدن گفتن آقا آب روندنیل کم شده، کشاورزیمون داره خشک میشه، مگه تو خدا نیستی؟ گفت چرا؟ آقا آب زیادش کن، تو خدایی دیگه، یا باران بفرست یا چشمه ها جوشان بشه، آب زیاد بره بالا. گفت باش، توش ماند، خداییش در خطر افتاد. روایت ها، نه اینکه فرعون آدم خوبی باشه، خدا خدای بزرگیست، شیطان هم میگه به من مهلت بده، بهش مهلت میده. خدا قسمت کنه انشالله راه مدینه و مکه باز بشه، راه کربلا و عتبات باز بشه، خیلی فیض بزرگی به رو ما بسته شده. طواف چهارم، هر طواف یه دعا داره، طواف چهارم یه دعای داره، اینه یا من عجاب لأبغض خلقه ابلیس. ای خدایی که به دشمنترین خلقت که ابلیسه او را هم اجابت کرد. شیطان مخالفت کرد، سجده نکرد، ملعون مطرود شد، ولی گفت خدا تا قیامت به من مولد بده. خدا گفت تا قیامت نه، ولی تا وقت معلوم که زمان ظهور امام زمان علیه السلام، تا اون موقع قیامت نه، من در بنی آدم بتونم تصرف کنم. قبوله. چندین دعا کرد، به ضررش هم بود، ولی خدا اجابت کرد. نه اینکه شیطان خوب باشه، او خیلی بزرگه، میگه سائل لو تا میشه در خانه ناامید نکن، رد نکن. آقا فرعون خداییش به خطر افتاد، گفتن آب رود نیل زیاد بشه، اونم قول داده فردا زیاد بشه. برید روایت الان پیدا کردنش تو اینترنت بزنید فوری میاد. شب آمد تاج و تخت و کند و داشت کنار، لباس فرعونی رو در آورد، خودش انداخت رو خاکا. گفت خدا کارم گیر افتاده. ناله، التماس، تضرع. از کدام این معناش نیست که فرعون آدم خوبی ها. خدا خیلی بزرگه، کرمش خیلی فوق‌العاده است، بی نهایته. بدترین دشمنم در خانه خودش باز در خانه خودش ناامید بر نمیگردانه. یا من عجاب لابغض خلقهی، ابلیس اونقدر در خانه خدا ناله زد، صبح بلند شدن دیدن که این چشمه ها جوشان شده، آب اومده بالا. حالا حضرت موسی کلیم الله بنده خدا این همه داره از طرف خدا مأمور با فرعون بجنگه و او را از اون خدایی بکشه پایین. گفتن جناب موسی حالا بی ببین آب رود نیل اومده بالا. به خدای متعال، خب کلیم الله بود، با خدا زیاد صحبت میکرد. گفت خدایا به قول من ما رو سر کار گذاشتی، از این ور ما باید فرعون رو از خداییش بکشیم پایین، از این ور شما حرفشو گوش دادی. گفت ای موسی دیشب در خانه من ناله زده، ناله زده، تضرع کرده. یعنی اون موقع فرعونیشو گذاشته کنار. خدا خداییشو میکنه، ناله خدایی که فرعون رو. حالا اینم روایت عجیبیه، این روایت رو عزیزان خواستن ببینن، کتاب خیلی خوبی است، مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه، این محدث بزرگ که حق عظیمی گردن شیعه داره، تقریبا همه علما مراجع ما از وسائل شیعه در اجتهاد و احکام و در آوردن احکام از این کتاب استفاده میکنن، وسائل شیعه. یک کتاب داره مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی به نام الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، احادیث قدسی رو جمع کرده، روایت هایی که خدا با پیغمبری صحبت منهای کتاب های آسمانی. جدا به حضرت داوود جدا صحبت کرده، با موسی کلیم الله، حتی با پیغمبر امامای ما مخاطباتی هست، با لقمان خدا صحبت. مثل میخوام بگم غیر از کتاب های رسمی آسمانی، جاهایی که خدا با پیغمبری ولی صحبت کرده اینا رو میگن حدیث قدسی. در اونجا هست امام هشتم علیه السلام میفرمد، از امام هشتم حدیث، که وقتی فرعون داشت غرق میشد به حضرت موسی خیلی استغاثه کرد، هی موسی من غلط کردم، دخیلتم، من تو آب غرق نکن. گفت الان التماس میکنی؟ چرا زودتری ما نیوردی؟ هر چی به موسی التماس کرد، استغاثه کرد، حضرت موسی گفت نباید غرق بشه و غرق شد. امام هشتم علیه السلام فرمودن، خدای متعال به حضرت موسی فرمود چرا جواب فرعون رو نیدادی؟ بیچاره شد، بدبخت شد. انک، متن حدیث، انک لم تقفه لانک لم تخلقه و لب استغاث بی مرتن لعقستو. گفت موسی چون تو خالق او نبودی، خدای او نبودی، یعنی خدا از همه پیغمبران مهربان تره، از چهارده معصوم هم مهربان تره بلا شک، ارحم الراحمینه، چون تو خدای او نبودی جوابشو ندادی، حالا که درمانده و بیچاره شد. اگه یک بار به جای یا موسی یا موسی میگفت یا رب یا الله، در خانه منو میزد، عقلش نرسید. و لو استغاث بی، من اگه به من یک بار استغاثه میکرد، یک یا الله از ته دل میگفت، من از غرق شدن درش میبود، نجاتش میبود. روایت. پس فالهمها فجورها و تم، یعنی فرعونم میفهمه، همه ظالمین به اهل بیت، غاصبین، میدونستن حق با امام هاست، حق با امیر المومنینه، حق با حضرت زراست. نمیتونه کسی بگه من نمیفهمم، نمیدونم، نه، حق. فالهمها فجورها و تقوا. در سوره مبارکه در یا انسان میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما هدایت رو میاریم بالا سر همه، حالا یا شکر میکنه هدایت رو میپذیره یا کفران میکنه نمیپذیره. حق و باطل رو میفهمانه، کسی نمیتونه بگه من نمیفهمم. دروغ چیز بدیه، راست چیز خوبیه. من دیوانه باشم، چون دیوانه هم بعضی موقع خیلی چیز میفهمن. دیوانه داریم که حرفایی میزنه، یک آقایی میگفت ما روزه میگیریم، محل ما دیوانه، معذرت میخوام خیلی داره، یه اتاق گذاشتیم برای دیوانه. عجیبه، خیلی هم با اخلاص میان میشینن، به قول ما چلن خلن یا دیوانه، چای میخورن اینا. یکی از همین دیوانه ها میگفت آمده بود روزه، هی خودشو به دیوار میمالید، عادت بدی داشت. من شوخیم گرفت بود با این دیوانه، گفتم فلانی مثلا مشتی فلان اسم اعظم خدا چیه؟ به دیوانه گفتم و نه به آدم عاقل. اسم اعظم خدا چیه؟ یه نگاهی به من کرد، گفت همین که من خدا را دوست دارم اسم اعظم. حرف حسابی. اسم اعظم میخوای؟ عشق خدا، محبت خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد احمد شبیری زنجانی، پدر آیت الله اسد موسی شبیری زنجانی که مرجع تقلیدن، خدا حفظشون کنه. آیت الله اسد احمد زنجانی در شبها در حرم، ظهرها در فیضیه نماز میخوندن، همین جایی که آقا الان میان فرزندشون میان. و مورد توجه بزرگان مخصوصا امام راحل، ارادت ویژه به ایشون داشت، خیلی بزرگ بوده. یک کتاب داره الکلام یجر الکلام، کشکوله، بگردید پیدا کنید، همش داستان و تاریخ و خاطره و لطیفه و کتاب خوبیه. اونایی که حال مطالعه خیلی ندارن، اینطور کتابا خسته کننده نیست. نکته‌های خیلی نابتون کتاب است. اینو اونجا ایشون نقل کرده، میگه یکی از علمای بزرگ نجف، عالم بزرگ نجف، ایشون داشت میرفت، یه دیوانه سر راه آقا بود، رسید به آقا، دستشو دراز کرد، گفت به من پول بده، کمکم کن. به کی؟ اعلم علما، عالم اول نجف. دیوانه سر راه آقا، گفت آقا به من پول بده، کمکم کن. آقای لبخندی زد، گفت که شما مسئله بلد نیستی، نمیدونی که به دیوانه نمیشه پول داد، محجورون علیه، نمیشه پول داد. دیوانه یه پوزخندی زد، گفت از شما عجیبه که شما مسئله بلد نیست. گفت چطور؟ گفت دیوانه نمیشه ازش پول گرفت، چون محجور این پول از کجا آورده، از جیب باباش برداشته از کجا، ولی پول جزئی بهش میشه داد. هیچ کس نگفته اشکال داره، حرام. الان یه دیوانه تو کوچه خیابان رسید یا تو تیمارستان، حالا شما یه پولی بهش میدی بره شکلات بخره، یه پفک بخره، بستنی بخره، اشکال نداره، یه پول جزئی کمکش میکنه. گفت از شما اعلم علمای نجفی، شما مسئله اشتباه داره میگی، به دیوانه میشه پول جزئی، نمیشه ازش گرفت. آقا فکر کرد، گفت درست، من اشتباه کردم. آقا دست کرد تو جیبش، پول بده به این دیوانه. دیوانه گفت نه، از دیوانه نمیشه پول گرفت، فرار کرد و رفت، زد به خدا آقا. دیوانه ممکنه اعلم علما رو سر کار بگذاره؟ میخوام عرض بکنن دیوانه هم چیز میفهمه، اینطور نیست که اصلا نفهمه. یا آقای میگه من تیمارستان، آدم بره ببینه خوبه، واقعا شوک‌گذار باشه که چقدر خدا به ما عقل و فهم و شعور داده. گفت کنار دیوار بیمارستان ماشین من پنچر شد، یه دیوانم از پشت این نردا داشت من نگاه میکرد، آمدم لاستیک عوض بکنم، چهار تا مهره پیچ داره، دیدم دو سه تا از این مهره افتاده گم شده، حالا میخوام ببندم، نمیدونم هر چی فکر کردم خدا چیکار کنم، تو بیابون بیرون شهر بود. دیوانه گفت چرا اینقدر نفهمی تو؟ گفتم چطور؟ گفت از اون چرخهای دیگه چهار تاست، یکیشو باز کن به این ببند. باری کرد. من عاقل هر چی فکر میکردم نمیدونم چیکار بکنم. خود چهار تا چرخ دیگه هست، سه تا چرخ دیگه، یکیشو باز کن، اب نداره، با سه تا مشکل حله. راست میگه. میخوام عرض بکنم هر انسانی که خدا میگه فالهمها فجورها و تقوا، ما راه خوب و بد رو به همه میشناسونیم، ولی چی؟ قد افلح من زکاها و قد خواب. اون مقسمون علی آخری اینه، هر کس خودش رو تزکیه کرد، فهمش، عقلش، درکش رو زیر پا نگذاشت، وجدانش رو له نکرد، نور فطرتش رو خاموش نکرد، عقل درونیش رو حرفش رو گوش داد، رستگار شد، رستگار شد، افلح. ولی کسی که به ندای نفس، به ندای عقل، به ندای وجدان و نور عقل و پیغمبر و امام پاسخ نداد، قد خواب من دستها، بیچاره شد، بدبخت شد، ضرر کرد. قد، هر دوتا هم قد داره، قد افلح، قد خواب من دستها. عرضم رو جمع کردم. ببینید امام سجاد میفرماد الخیرو کلهو، الخیر با الف و لام، بعد کلهو، همه خیرها کجاست؟ همه خیرها سیانت الانسان نفسه، رو خودت کار بکن، خودتو بساز، خودتو دریاب، خودت رو نجات بده. خب من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه. آقا امام سجاد علیه السلام لحظات آخر، آقا ابو عبدالله آمدن در خیمه با ایشون ودا و خداحافظی بکنن. امام سجاد به پدر بزرگوار عرض کرد آقا جان کار شما با قوم به کجا کشید؟ چون تو خیمه بودن، مریض بودن. آقا ابو عبدالله این جمله رو فرمودن: واستحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. یعنی شیطان بر اینا غالب شد، اینا را به خدا فراموشی انداخت. قرآن میگه هر کس که خدا را فراموش بکنه خودش هم فراموش میکنه. حالا اینا ربطش رو شب آینده فرصت بشه میگیم. نسوا الله فانساهم انفسهم. خود رو ببینی خدا را دیدی، خدا رو ببینی خودتو دیدی، اینا با هم مرتبط. رمز سقوط دشمنان اهل بیت چی بود؟ آقا ابو عبدالله به فرزندشون میفهمه شیطان بر اینا غلبه کرد. شیطان چی کار میکنه؟ میگه خدا رو فراموش کن، خودتو فراموش کن، آخرت رو فراموش، همین دنیا رو بچسب، ملک ری و جایزه یزید و سر صدای دنیا، آخرت و خدا و اینا بی خوده. نعوذ بالله. هیچ کس شاید مثل امام سجاد علیه السلام برای آقا ابو عبدالله عزاداری نکرد. ما در روایت داریم بکاون، اونایی که در عالم به عنوان بیشترین گریه کن معرفی شدن چند نفرن؟ یکیش حضرت یعقوب پیغمبره، یکیش حضرت یوسف پیغمبره برای فراق پدر گریه کن، یکیش حضرت زهرا علیه السلام که از فراق پدر اونقدر گریه کرد تا از دنیا، یکیش امام سجاد زین العابدین علیه السلام. 35 سال از فراق پدر، از مصائب پدر. آقا ما یه چیزی میشنویم. من یک موقع تو همین خیابان چهارمردان میرفتم، یه بابایی دختر بچه 4-5 سالشو کتک میزد، سر یه موضوع بهانه گرفته بود، اصلا قلبم میخواست بیسته، پدر میزد. و آقا دشمن مثل شمر بیاد جلو چشم امام سجاد، حضرت رقیه جسارت بکنه به خواهرها، به عمه ها، به عزیزان. خیلی سنگین بوده، خیلی سنگین بوده. این تعبیر در شدت مصیبت طوری نیست که حضرت در شام وقتی اون مصائب سنگین رو دیدن فرموده باشن که کاش مادر من رو نزایده بود. یعنی این صحنه ها رو نمیدیدم، خیلی سنگین. جسارت ها، اهانت ها، فوش ها، حتاکی ها. میخوام عرض بکنم مصائب امام سجاد شد بیشتر از مصائب روز عاشورا و کربلا بود. آب برای آقا می آوردن، آقا شروع میکرد گریه کردن. آقا چرا گریه میکنید؟ میفرمود پدرم رو با لبه تشنه کشت. غذا می آوردن، آقا اشکش جاری میشد. آقا چرا گریه؟ فرمود پدرم با شکم گرسنه از دنیا رفت، به شهادت رسید. گوسفند رو میخواستن ذبح کنن، به قصاب آب بش دادی؟ آقا مگه میشه؟ ما همیشه آب میدیم. فرمودم ما پدرم رو با لبه تشنه به شهادت رساندن. غلامی داشت آقا، همراه آقا آمد بیرون مدینه، دید آقا اینقدر گریه کرده زمین تر شده، گفت آقا وقتش نشده که اشکتون تمام بشه. فرمود وای بر تو، یعقوب پیغمبر 12 فرزند داشت، یکیش کشته نشد، غایب شد، مفقود شد، میدونه زنده است، جاشو نمیدونست. از فراق یوسف اونقدر گریه کرد، قرآن میگه چشماش نابینا شد. من چطور گریه نکنم، اشک نریزم؟ در یک روز پدرم، برادرهام، برادرزادهام، 18 نفر از عزیزانم به شهادت رسیدن. لذا نوشتن وقتی امام سجاد در چنین ایامی میخواست از زمین کربلا حرکت کنه، چون در غل و زنجیر بود، بیمار بود، نمیتونست بیاد با بدن عزیزان وداع و خداحافظی کنه، اون صحنه دلخراش که بدنها برهنه و عریان رها شدن، چشم آقا افتاد. اون چنان ناله زد، اون چنان منقلب شد. یه وقت عمه سادات دید الان آقا روح از بدنش جدا میشه، آمد صدا زد آقا جان شما یادگار گذشتگان ما هستید، چرا با جانتون بازی میکنید؟ فرمودن عمه جان مگر نمیبینی اینا چه کردن؟ بدنهای خودشون رو احترام کردن، دفع کردن، اما بدن پدرم حسین، برادران عزیزانم برهنه و عریان رها شد. گویا این قوم ما را مسلمان نمیدانن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.